بی بی سی و چند تا دیگه بسیج شدن و از همون لحظه تمام تصاویر مربوط به درگیری ها و خشونت و به هر حال اتفاقاتی که در کشور و نقاط مختلفمون افتاد رو به نمایش گذاشتند و کارشناس آوردن و صحبت کردن. اینا ادامه داشت تا روز چهارشنبه که اون اتفاق تلخ در حرم حضرت شاه چراغ افتاد و عده‌ای از هموطنانمون به شهادت رسیدند و عده‌ای هم مجروح شدند که در میان آنها زن و کودک هم متاسفانه بودند. دیدیم که در مقابل این حادثه سکوت کردند و خیلی به اون نپرداختن، شاید در حد یک خط مثلا اطلاع رسانی. میخوام یه مقداری از این رفتار دوگانه ی رسانه‌های آنور آبی برای ما بگید.
درسته، ما در این 42 روزی که در کشورمون بعد از حالا جنگ ترکیبی که دشمن به بهانه حالا فوت مرحوم مصطفی امیری در کشورمون شروع کرد، شاهد استانداردهای دوگانه بسیار عجیبی از سمت رسانه‌های حالا فارسی زبان متأسفانه بعضن خارجی و برخی از داخلی ها بودیم که بله. میبینیم در روزهایی که به دروغ این که حالا متهم میکردن نیروی انتظامی و نظام را که حالا این خانم به واسطه این که یک خلاف قانونی انجام داده و کشف حجاب کرده باش برخورد انضباطی و قضایی حالا درستی هم شده بود، تهمت میزدن به نظام که شما حالا باعث این قضیه شدید. حالا یک قسمتی از ماجرا هم هی پنهان میکردن در خصوص بیماری این خانم و عمل جراحی ایشون که بعدا مردم عزیزمون اسنادش رو دیدن. اما نکته ای که اینجا وجود داره استانداردهای دوگانه ای هستش که رسانه ها و مخصوصا رسانه های خارجی و رسانه فارسی زبان در خصوص پوشش اخبار مرتبط با ایران دارن. شما نگاه بکنید نزدیک 13 نفر بله. از هموطنان عزیز ما که در بینشون زن بود، در بینشون کودک بود، به شهادت رسیدن با اون صحنه های بسیار خشن و بسیار غم انگیزی که اون تروریست وهابی و داعشی در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام بله. متاسفانه حالا به وجود آورد. میبینیم که در خصوص این حمله سکوت میکنن یا دارن تطهیر میکنن یا مثلا تقدیرش میدن به یک موضوع عادی که در دنیا اتفاق افتاده. اما از این طرف شما میبینید اینجا پروژه کشته‌سازی و اتهام‌زنی به نظام و دستگاه‌های امنیتی نظامی و انتظامی نظام رو اینها پیگیری میکنن بله. در خصوص برخی از این خانم‌هایی که الان اسمشون رو هشتگ هم کردن که در توییتر که واقعا شاهد شکست کامل پروژه آزادی بیان و پروژه هایی که اینها در غرب هی پوزش رو به دنیا می دادن و به دنیا می گفتن ببینید ما توییتر داریم، اینستاگرام داریم، اینها پلتفرم های جهانی هستند، اینها درشون آزادی بیان وجود داره. ما شاهد بودیم که حتی توییتر و حالا اینستاگرام قوانین خودشون رو هم برای اینکه هشتگ به نام خانم مصطفی امینی اینجا ترند بشه زیر پا گذاشتن. به عنوان مثال در بررسی که هشتگ مصطفی امینی به فارسی و انگلیسی انجام شد، ما با سامانه های جهانی ترنس مپ و تاک واشر وقتی بررسی کردیم دیدیم که تعداد زیادی از اکانت هایی که دارن این حالا هشتگ رو میزنن فالوورهاشون بین مثلا 50 تا 300 400 تا است، ولی هر کدوم بالای مثلا 100 هزار تا 200 هزار تا توییت توی 2-3 هفته انجام دادن. بعضی خیلی از این اکانت ها در همین بازه زمانی همین 30-40 روز ساخته شدن بله. و نکته جالب اینجاست که در قوانین توییتر در هلچ سنتر توییتر اگر شنوندگان از برنامه برن میبینن طبق قانون توییتر روزانه شما بیش از 2600 توییت های توییت بیشتر نمیتونید بزنید، اما از اون طرف شاهدیم که برخی از این اکانت ها که فالوور بالایی هم ندارن روزانه بیش از 5000 توییت و ریتوییت انجام دادن و توییتر اینها نه محدود کرده نه بسته نه بهشون اجازه داده و همچنان در حال کار هستن. یا مثال بزنم، امروز خبری خوندم که ایلان ماسک رفته توییتر رو
چند ثانیه دیگه متاسفانه بیشتر نمیتونیم با شما باشیم یال داوود، فرصتتون خیلی کم.
خیلی جالب هستش که این آدم با 110 میلیون فالوور هر توییتش با اون شهرت جهانی یه تعداد محدودی لایک می‌خوره، اما اینجا شاهد بودیم برخی از سران اختشاشگر که در توییتر فعال بودن با تعداد 0.01 اون فرد تعداد بالایی لایک فیک میخوان که حاصل ترنت های روباتی هست. این اصلا بسیار مهم هستی که استانداردهای دوگانه کاملا مشاهده شد.
خیلی متشکر، توضیحات خوبی دادی درباره رفتار دوگانه رسانه‌های آنوری و حالا فضای مجازی و به هر حال پلتفرم هایی که وجود داره. خیلی ممنونیم آیال داوود از توضیحاتی که دادید. با جناب علی خداحافظی میکنم، روز بخیر،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم از شما. بذارید یه پیامک بخونم تو این فاصله ای که داریم. دوست عزیزی با شماره 0921076 گفتن که چند سالی است که متاسفانه قدرت در دست یه عده خاص بی‌لیاقت، فقط به فکر پر کردن جیب خودشون هستن و گفتن که اگر ادعای حکومت علوی داریم باید با لاسگران و مدیران بیلیاقت برخورد بکنیم. شهدا نرفتن که این مدیران بیلیاقت روی کار باشن. انتهای در واقع پیامکشون هم گفتن که ما مخالف اختشاش و تجزیه و انقلابیم. تغییرات، تغییرات و فقط تغییرات. رمز مشترک همه ایرانیانی که قلبشون به عشق وطن میتپه و با بصیرت کامل نقشه دشمنان این آب و خاک رو از بر هستند، وحدت و همدلیه.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، گهش از او پس سر سروران. ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت شد کیش من، شوکت و اقبال تو پایند ما، نام بلندت به جهان زنده باد. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران، بین تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت شد کیش من و دین من، شوکت و اقبال تو پایند ما، نام بلندت به جهان زنده باد.
خب 10:38 است. خانواده به نام ایران ویژه برنامه هست که داریم تقدیمتون میکنیم. از ساعت حدود 9 با شما بودیم، انشاءالله تا 11:30 این ویژه برنامه تقدیم شما خواهد شد و داریم بررسی میکنیم حادثه ناگوار تروریستی در شیراز و حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام رو، و صحبت کردیم تا این لحظه با کارشناسان مختلف از دیدگاه‌های مختلف و از ابعاد مختلف این حادثه رو بررسی کردیم. خدمت شما عرض شود که خطای تلفنی ارتباطی رو یک بار دیگه اجازه بدید که بگم. 3900 شماره پیامک ماست و یک دنیا ممنون به خاطر پیامک‌های خوبی که برای ما فرستادید و دو تا خط تلفنی هم داریم، 220-400-86 و 220-5009. الان آقای دکتر ترابی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما هستند و استاد محترم دانشگاه، از بدید که با ایشون هم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمد.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض تسلیت دارم بابت حادثه تروریستی که در استان فاس افتاد. خدمت شما هستم.
متشکریم از شما. عرض شود که خب شاهد یک حادثه تلخ تروریستی بودیم که متاسفانه چیز جدیدی هم در کشور ما نیست. بارها و بارها این مردم داغ دیدند از تروریست ها و ضربه خوردند و زخم خوردند از تروریست های حالا به نوعی وطن فروش و به نوعی برهم زننده نظم و آرامش این مملکت. البته خب خدا رو شکر با وجود تلاش های سربازان این مرز و بوم در سالهای گذشته امنیت حکم فرما بوده و ما کمتر شاهد این حوادث بودیم، اما خب متاسفانه از این فضای کشور سوء استفاده شد و این اتفاق افتاد. میخوام از ابعاد سیاسی در واقع این موضوع رو جناب عالی بررسی بکنید برای شنوندگان.
راست کنم خدمت شما، ببینید اسرائیلی ها یه طرحی داشتن، یه سیاست کلانی دارن به عنوان همه در برابر همه، یعنی مردم رو در برابر مردم قرار بدن. یه راهوردی زیلو تعریف کردن تحت عنوان این که مرگ از طریق هزار جراحت یا هزار زخم. من به شما بگم حالا در 24 ساعت گذشته دو یا سه بار من موضوع رو اطلاع دادم خدمت مردم عزیز، شما بدونید که این داستان ها ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی میره که اگر مردم ما هوشیار نباشن این داستان ها ادامه پیدا خواهد کرد. حالا شما برنامه داره. خب. از اینجا که مردم ایران اینا رو پس زده. خب شما ببینید زیر 1% مردم ایران حتی در اروپا، یعنی من باز تاکید میکنم از این کلمه سیرک، این سیرکی که در اروپا را انداختن، خود پلیس آلمان جمعیت 37,000 نفری رو اعلام کرده. خب از این جمعیت 37,000 نفری که فقط اروپاییان که در غرب اروپا هستن 2 میلیون ایرانی اونجا. خب وقتی مردم اینا رو پس زدن یا برای که این داستان رو ادامه پیدا کنه که حالا یه 6 تا هدف میان مدت و کوتاه مدت داره که من واردش نمیشم، هدفشون اینه که این داستان رو کش بدن. و من به مردم از اون میگم اگر ما نیروهای امنیتی رو مشغول بکنیم به این کارهایی که اولویتش پایین‌تر مردم درگیر اینا بشن، این اتفاقات برای ما نزدیک سوریه سازی و لیبی سازی و عراق کردن ایران بله. چیز دوری نیست. ما خواهش می‌کنیم که مردم از این تاریخ رو بخونن، اتفاقات اخیر رو ببینن و شما بدونید که دشمن با برنامه داره اتفاق می‌افته. اتفاق آمل رو ببینید دیروز، دوالایر رو ببینید، دشمن برنامه داره و لذا نیازمند اینه که مردم ما هوشیار باشن در این جنگ شناختی و ادراکی که الان کامل درگیر هستیم. البته این جنگ جنگ هیبریدیه، تبابت ترکیبیه. درسته. لازمه اینه که حاکمیت مترادف با همین جنگ هیبریدی جبهه بندی کنه و سنگر بندی کنه.
بله که اینطور. خیلی هم عالی. عرض شود که من چند روز پیش با یکی از کارشناسان در واقع غرب آسیا صحبت میکردم، ایشون اشاره مستقیمی کردن به اسرائیل و نقشه هایی که مستقیما داره برای حالا موضوع تجزیه ایران. حالا شما اشاره کردید به سوری سازی و یک نقشه هایی رو نشون دادن در واقع که کاملا نقشه جدید منطقه است و حالا نقشه جدید ایرانه و خواب هایی که در سر دارند، خواب هایی که هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. نقشه رژیم صهیونیستی رو فکر کنید چقدر پررنگ در این حوادث.
ببینید حالا با موقعی پژوهشگر اگر بخوام وارد این فضا بشم الان یه بحث مفصلیه، ولی بدون سرویس اطلاعاتی مادری که الان داره این کار رو انجام میده موساده. اسرائیل چیز آمریکا یا شما بدونید قسمت ایران خودش رو کامل یعنی سازمان سیاه منحل کرده و کامل واگذار کرده و به اونی اصلا این اتفاق در طول تاریخ جنگ های امنیتی در دنیا بی‌نظیره که یک کشوری قسمت خودش رو نگه دست یا اونجا دفتر یا میز رو کامل قسمت خودش رو منحل کرده.
نقشی هم که خیلی هم براش مهمه به هر حال.
بله دیگه، سپرده کار رو به اسرائیل و الان مدل کار کامل مشخص توسط موساد داره طراحی میشه. شما داره اتفاقات زاهدان رو ببینید، اتفاقاتی که داره طراحی میشه. من یه جمله رو همین دیشب در صدا و سیما مطرح کردم. ببینید حاج حسن باقری، اینو خطاب به مسئولین میخوام بگم، اوایل جنگ در دفترش یه چیزی یادداشت میکنه و به نظر من اینجا الان به نظر من اینه که ما کاری که حاجستان واقعا کرد رو باید انجام بدیم. حاجستان در دفترش روش استراتژی این جنگ باید تغییر کنه.
بله.
من خطابم شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولین محترم سپاه و ارتش مسئولین صدا و سیما، استراتژی این جنگ رو عوض بکنید. با این مدل نمیشه. من برنامه شما رو همین امروز صبح رادیو باشیدم گوش میدادم، بارها مردم رو دعوت کردید به گفتگو خود شما. من خیلی از این استقبال میکنم، ولی خواهش میده که اگر درها رو باز کنید در مناظره برگزار کنید. من خواهش میده که ببینید ما که بر حقیم، ما که حرفمون حرف حقه.
البته رهبر انقلاب سالها پیش تاکید داشتن روی بحث کرسی های آزاد اندیشی، اما خب شاید به قول شما یکم کمکاری شده تو این زمینه.
من به نظرم هم کمکاری هم جریان نفوذه. ببینید آقا چند بار تاکید کردن که آقا این کرسی ها آزاد اندیشی رو تاکید راه بندازی. بعد جالب اینجاست که خودش یه جای گله میکنه که آقا من گفتم کرسی آزاد اندیشی را بندازید، شما رفتید رو کلمه آزادی نشستید بحث بکنید که آقا کرسی چیه آزادی چیه، آقا برید کرسی آزاد اندیشی را بندازید. وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، صدا و سیمای ما، اجازه بدید که این مناظرات برگزار بشه. ما که در جریان حق وایستادیم باید بتوانیم این صحبت رو بکنیم. لذا من خواهش میده که برای این بچه های دهه 80 و دهه 90 با متناسب با این شرایط
یه فضایی رو بذاریم که بتونن حرفاشون رو
بزنن. خیلی خوبه صحبت بکنیم. ببینید که ما یه راهکار دیگه دارم اینه که این حلقه‌های میانی،
البته تا اونجایی که بنده میدانم، خب این موضوع مدت‌ها مطرح بود در مجلس هم مثل که نهایی شده. قرار که وزارت کشور مکان‌هایی رو مشخص بکنه که به هر حال اونایی که حرف دارن بیان حرف بزنن. خب این یه چیز مرسومه و این حالا یا حتی مثلا اعتراض کاملا نهادینه شده در سایه قانون بیان حرف بزنن شسته رفته بدون اینکه به حاشیه و اختشاش کشیده بشه.
مثلا شما توی دانشگاه، فقط توی دانشگاه ها، توی دبیرستانای فضا رو فراهم کنید زیاد نیاز به کف خیابون هم نداره.
همینطوره.
صدا و سیما فضا رو باز بکنید، بذارید مناظره برگزار شه. ما آماده مناظره هستیم.
تو صدا و سیما من فکر کنم تو یه ماه گذشته مناظره خوبی رو پخش کرده، خصوصا شبکه 4.
الان توی یک ماه گذشته این اتفاق افتاده.
آره آره، خب شاید باید بیشتر کار بشه.
بله.
شروع خوبیه و انشالله که ادامه دار باشه و حالا از هفت طیف و طرز تفکر و مهم اینه که قلبشون برای ایران بتپه. حالا میخواد شیعه باشه، سنی باشه، کرد باشه، آذری باشه، چه میدونم لور باشه یا هر جای ایرانی باشه، به هر حال قلبش برای ایران میتپه. ایران دوست داره، همه ما عاشق ایرانیم و دوست نداریم وجبی از این خاک عزیز در واقع به دست دشمنان بیفته و نگاه چپ بهش بندازن. اینه که به هر حال این حرکت امیدواریم ادامه دار باشه. میخواییم در ادامه صحبت حالا خیلی کوتاه راجع به در واقع جنگ روانی و رسانه‌ای همه کم صحبت بکنید اگر حرفی هست.
بله، ببینید در حوزه جنگ شناختی و ادراکی که ما الان دوچارش شدیم، ما این مسئله رو فراموش نکنیم که دشمن از هان ارواح و قلوب افراد رو هدف قرار گرفته. یعنی سه ساحت بدن انسان رو شما فرض کنید، ذهن و روح و قلب، کفات کار ویژش مدیریت حق و بغض هاست. ما در این شرایط چیزی که الان خیلی مهمه، ما دارم احساس میکنم ما داریم ضربه میخوریم، این که روایت اول رو از دست میدیم. کی روایت اول رو سر داستان مرحوم مهسا امینی، روایت اول رو کی بیان کرد در سر داستان زندان امیر؟ همین جای امروز ما دیدم شما اشاره کردید.
بله بله.
خب کی روایت اول رو بیان کرد؟ روایت اول من خواهشم اینه که ما نسبت به این شرایط عرض کنم خدمت شما آرایش بگیریم. عرض دیگه هم دارم که شاید تو این بحث کمک کنه. حضرت آقا پیامی که دادن دیروز،
بله،
گفتن که قطعا و یقینا عاملین و عاملان این موضوع مجازات میشن. اولا که بدونیم مجازات عاملین اصلی در تل آویو و ریاض و واشنگتن.
بله.
آدرس غلط نه. ولی خواهش می‌کنم که قوه قضاییه قاطع ورود کنه.
سفت و سخت بود.
چرا ذهن مردم بازیچه یه کسی میشه که هیچ تخصصی نداره؟
درست.
حتی به قول رسانه‌ها میگن خود طرف میگه آبروی افراد میره. بابا آبروی افراد که طبق روایات ما که از پرده کعبه ارزشش بالاتره.
درست.
وقتی شما میرید میبینید که آقا یه کسی حالا به هر دلیل خودکشی کرده، چرا اینو میاد؟ بعد شما که ورزشکاری، شما که اسطوره‌ای، شما که قهرمان ملی، حالا این که تخصص ندارید جای خود، چرا به یک چیزی که وقتی خانواده طرف یه کاری کرد که آخر همه ایران همه دنیا فهمیدن این بچه اینا رفته خودکشی کرده؟
درست.
بابا بالاخره قوه قضاییه باید میخواد با اینو برخورد کنه یا نمیخواد؟ این روند ای که به نظرم قاطعیت یه بخشش در حوزه برخورد با فتنه بیرون مرساست که به نظرم سپاه خوب عمل کرد در داستان کموله، اون چیزی که مشاهده بودیم، رأس فتنه و سر مار رو اون سر مرزها زد
که در واقع مخفیگاه صهیونیست هاست به نوعی اونجا.
بله، هم مخفیگاه بود. جلسه من خبری که دیروز شنیدم، جلسه سران CIA و موساد و کموله بوده که پهپادها و موشک های سپاه اونجا رو زده. در داخل هم باید کسایی که لیدری و خدگی میکنن از حال مردم رو، خب اینا طرفدار دارن، همه که دکترای علوم سیاسی ندارن که دانش مثلا شناخت مسائل درست و غلط رو داشته باشه. لذا با قوه قضاییه برخورد کنه، به نظر من بیش از حد داره مشاهده میشه در این فضا.
خیلی هم خوب، خیلی متشکرم از شما آقای تصوری عزیز، سپاسگزارم از صحبت‌هایی که داشتید. با جناب عالی خداحافظی میکنم، زنده باشید، متشکرم. عرض شود که دشمنان این آب و خاک بدانند که رخنه در امنیت و آرامش ایرانیان پاسخی کوبنده خواهد داشت، چرا که ایران سرای شیران، شهیدان و دلیرانه که برای حفظ یک وجبش از خون خودشون گذشتند.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو
روز شما بخیر. امروز جمعه است و جمعه هم معمولاً روزیه که وقت آزادتره، خانواده ها دور همدیگن، همدیگر رو میبینن، اقوام و دوستان به هم سر میزنن و انشالله که در کنار هم اوقات خوبی رو سپری بکنید. ما هم با خانواده به نام ایران با شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت الان 10:54 دقیقه است و خوشحالیم که همچنان این برنامه رو میشنوید تا ساعت 11:30 دقیقه. 3900 و دو تا شماره تلفن هم داریم، 220-486 و 220-5009. یک گفتگوی دیگر رو میخوایم داشته باشیم با آقای ابوذر یاسری، ایشون استاد دانشگاه هستن و کارشناس مسائل سیاسی. آقای یاسری سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به خانواده به نام ایران.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی آقای رئیسیان و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم و این حادثه دردناک حرم مطهر جناب شاه چراغ رو تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما آقای یاسری عزیز. میخوام یه مقداری از نگاه حقوق بشر به این موضوع بپردازی. مدعیان و دایه‌داران بزرگ حقوق بشر در دنیا که مثلا فرض بفرمایید راجع به حق یک سگ یا گربه در ایران میان اظهار نظر میکنن و اینکه خیلی واسفاها و نمیدونم آه و ناله میکنن، اما مثلا در مقابل یک همچی تراژدی حادثه بزرگ دردناکی که در حرم مطهر یک مکان مذهبی میفته میان سکوت پیشه میکنن. میخوام این برخورد دوگانه مدعیان حقوق بشر رو با شما بررسی بکنیم.
بله، بحث حقوق بشر در واقع در عمل می شود گفت که یک ابزاری است که در واقع کشورهای غربی که خودشون رو مدعی حقوق بشر می دونن ازش برای پیشبرد منافع خودشون در سطح بین المللی استفاده می کنن. و این مسئله است که برای کارشناسان هم چیز پوشیده ای نیست. یعنی مثلا اگر فرض بفرمایید یک نفر در کشورهای اسلامی یک کاری رو انجام میده، یک کار در واقع تروریستی انجام بشه، اینجا تروریستی تلقی میشه، اما در کشورهای غربی این کارها مثلا اصلا به عنوان کلمه تروریسم ازش استفاده نمیشه در خود امریکا و در کشورهای دیگه.
درسته.
برخوردشون با افراد سیاه پوست در کشور ایالات متحده بسیار متفاوته با برخوردی که با سفیدپوست‌ها دارن.
همینطور.
و قضیه اون در واقع افسر پلیس و اون سیاه‌پوستی که با زانوی خودش رو به قتل رسون کاملا مشهوده. و همچنین در طول تاریخ این در واقع دوران جدید شما می‌بینید در جنگ‌های جهانی خب ده‌ها میلیون نفر، قریب به 100 میلیون نفر گفته می‌شود که در این جنگ‌ها از بین رفتن و کشته شدن. بحث بمب اتمی که در هیروشیما استفاده شد، در خصوص کشور خودمون در همین دهه های اخیر بحث هواپیمای ایرباسی که در فراز خلیج فارس با موشک مستقیم ناو امریکایی مورد هدف قرار گرفت و در برابر دیدگان حیرت زده جهانیان فرمانده اون ناو در واقع تقدیر شد و بهش مدال دادن. اینها رفتارهای تبعیض‌آمیز و در واقع استانداردهای دوگانه ای است که کشورهای غربی دارن.
یا حتی برخورد خشن پلیس فرانسه که ما بارها و بارها شاهدش بودیم با معترضانی که حالا معترضان اقتصادی هم بودن بیشتر.
بله.
و اینکه حالا در طول ماهای گذشته اتفاق افتاد، تعدادی مجروح شدند، تعدادی کشته شدند و اینکه اتفاق همچنان ادامه داره.
همینطور هست. من حتی همین اتفاقی که در اوکراین افتاد و در واقع دو تا از جمهوری ها همه پرسی برقرار کردن و اعلان الحاق به روسیه رو پذیرفتن، اما امریکایی ها اون همه پرسی رو کلن از درجه اعتبار ثابت می دانستن. چرا؟ چون که خارج از منافع اونهاست. اما مثلا درباره بعضی از کشورها مدام دم از همه پرسی به امثال اینها می زنن. اون چه که مهم هست اینه که اونها یک منافعی دارن. این منافع غیر قانونی است، منافع نامشروعه و این منافع نامشروع قاعدتا با اراده ملی کشورها بهش دست نمی تونن پیدا بکنن. ناچارن از ابزارهای فریب استفاده بکنن و به ویژه با ابزار مهم رسانه اون نیات خودشون رو بپوشانند و در واقع با یک چهره های کراوات زده و اتکلون زده ای که در واقع خیلی نرم دیده بشن، اما در واقع اون سلاح خشن و اون مشت آهنین و اون در واقع گلوله های خودشون رو مخفی بکنن تا بتوانند اهداف خودشون دست پیدا بکنن. در این واقعی که برای ما رخ داد، در این اتفاقی که رخ داد در حرم مطهر جناب احمد ابن موسا، خب همه دیدن تصاویری که منتشر شده، زن و کودک و بچه و افراد بیپناهی که اساسا قیافه اینها و ظاهر اینا به یک فرد نظامی نمیخوره و اینا اونجا در حال عبادت هستن، خب اینها به خاک و خون کشیده شدن، تیر خلاص بهشون زده شد. و عجیبه از کسانی که ادعای مخالفت با داعش رو میکردن یک زمانی و میگفتن که ما هم با داعش مخالفیم، که در واقع سکوت کردن در برابر این قضیه. البته علت اصلی رو ما میدونیم و اون مسئله اصلی این استش که این کشور ما، یعنی کشور ایران، در نقطه قرار گرفته که به لحاظ ژئوپلیتیک چهار راه جهان محسوب میشه، یعنی تلاقی دوتا کوریدور شرقی غربی و شمالی جنوبی. آیزنهاور سال 1331 در یه نطقی بیان میکنه که من گمان نمی‌کنم منطقه مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشه، چون ایران هم دارای نفت و هم در چهارراه جهان قرار گرفته.
بله.
و اینها از این نقطه کاملا مهم نمیتونن دست بردارن. 200 سال گذشته اینها 2,700,000 کیلومتر مربع